أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا. خب تبریک عرض میکنیم به همه برادران و خواهران عزیز عید الله فطر رو، که یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی و توحیدیه. همچنان آثار و زیبایی‌ها و جلوه‌ها و نشانه‌هاش هویداست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما را از برکات بی پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر بیش از پیش بهره‌مند کنه، به عنایتش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما به همین مناسبت امروز از بحث جاری جلساتمون یک فاصله میگیریم، همچنان که جلسه قبل هم به مناسبت استقبال از ماه مبارک رمضان، حالا هم به مناسبت بدرقه ماه مبارک رمضان، چند جمله‌ای تقدیم کنیم خدمت عزیزان. یادآوری‌هایی است، مراجعه‌ای هم خواهیم داشت به صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام در بدرقه، منتها نه دعای وداع، دعای بعد از وداع که دعای روز عید سعید فطره، دعای 46 به مناسبت مراجعه هم به این دعای نورانی خواهیم داشت امروز. به عنایت و توفیق الهی و با استمداد از ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه شریف علیه السلام، از جلسه آینده بحث خودمون رو در ارتباط با دعای استعاذه ادامه خواهیم داد. در بررسی فرازها سرعت بیشتری رو خواهیم داشت انشاءالله. ترتیبی هم که برای صمیمی‌تر شدن جلسه انتخاب شد، به دوستان گفتم منبر یه مقدار ما رو با دوستان فاصله میده و یک خودش حجابی درست میکنه، و همین که ما خدمت دوستان بنشینیم بهتر بتونیم به اون قسمت دوم جلسه که احیانا پرسش و پاسخی هست و مطالب دوستان رو هم بشنویم، به این قسمت هم انشاءالله بهتر برسیم. جلساتمون طبق قاعده و همین اعلامی که خدمت دوستان شده ساعت 6 قرار ما برای شروع جلسه ها هست. حالا انشاءالله دوستان هم ترتیبی رو اتخاذ خواهند کرد که رأس ساعت 6 جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز بشه و ما هم انشاءالله خدا توفیقمون بده در جلسه سر وقت باشیم. بنای ما بر این هست که حدود مثلا 6:10 بحث رو شروع کنیم، ساعت 7 حالا با یه کم و زیاد، حدودا مثلا 7 تا یه وقت مثلا 5 اضافه بشه یا کمتر، متن بحث ما به پایان میرسه. تا ساعت 7:30 هم فرصت داریم برای استفاده از مطالب دوستان که این بخش اخیر هست و حالا تا برسیم به تغییر زمان، این دو سه ماه پیش رو و جلسات ما به این ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد انشالله، به شرط حیات و توفیق و ایتیزایی که دیگه لوازمش هست انشالله. خب و اما یادآوری که من خاطرم هم هست، سال گذشته هم به همین مناسبت خدمت دوستان داشتم که به نظرم میرسه که این یادآوری ها رو همه ما به شدت بهش نیازمندیم. یعنی هر کسی از ما که یک فرصت معنوی براش فراهم شد، بلافاصله باید به این نکته توجه پیدا بکنه. حالا اگر این فرصت ماه مبارک رمضان باشه با اون ظرفیت عظیم، از اونجا خلاصه عبور کرده، از یک چنین فرصت الهی بهرمند شده که دیگه با تأکید بسیار بیشتری باید به این نکته توجه بشه. با همین ملاحظه من سه نکته رو به عزیزانم یادآوری میکنم. ما الان وظیفمون بعد از ماه مبارک رمضان چیه؟ میگفت پسا تحریم ببینیم، بعد از توافق ببینیم چی کار باید کرد. دیدید دیگه اخیراً از این تعبیر استفاده میکنن، زیاده روی هم کردن، کار خوبی انجام شده، دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن. حالا یعنی خود این نفس اقداماتی که مجاهدانه و به تعبیر رهبر عزیز والی قدرمون مؤمنانه و غیرتمندانه و شجاعانه این دوستان انجام دادن، خب این خودش کار خوبی بوده، تحسین برانگیزه. حالا نتیجه در بستر بررسی هاست دیگه. آقا فهمدن متانتتون رو حفظ کنید. حالا وقت این نیست که بگیم آقا عید شد یه جشن چه و فلان، نه، حالا بالاخره اتفاقی افتاده، حالا باید ببینیم بخش تکمیلی این کار که یکیش همین امروز بوده در شورای امنیت، بعد مجلس ما، بعد دیگران، مسیری داره دیگه. ولی دیم همه نبید شروع کردن راجع به عالم پس از توافق و امثال اینا دارن صحبت میکنن، خیلی زیاده رویه این گونه صحبت کردن دارن. حالا دیگه سلیقه است، بگیم بد سلیقه‌ایه البته. واقعیتی که الان من و شما باش مواجه هستیم عبارت است از عالم پس از ماه مبارک رمضان. این یک حقیقت درخشان و بزرگی است که ما الان درش قرار گرفتیم. این واقعیت و اون ایده بسیار بزرگ که بر ما گذشته. اینجا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ به نظرم سه وظیفه اساسی داریم. یکی مراقبت، یکی حفاظت و یکی هم بهره برداریه. حداقل این سه مسئله است. حالا میشه شقوق و وجوه دیگری هم برای مسئله ذکر کرد، ولی اینا حداقل باید مورد توجه همه عزیزان قرار بگیره. اما مراقبت از پاکی، ما الان شما ها مثل اون کسی میمونید که یه حمام حسابی رفته. البته حمام حسابی رو نسل جدید دیگه تجربه نمیکنه، تجربه ای نداره ازش که یعنی چی حمام حسابی، ولی نسل ما تجربه شو داره. ما اول صبح جمعه تقریبا همه هفته این برقرار بود دیگه، به اتفاق ادبی رحمت الله علیه می رفتیم به حمام داغ و گرم. این حمام حدود مثلا فرض بفرمایید 2-3 ساعت طول می کشید، حداقل در یه 3 ساعتی طول می کشید که دیگه حالا گفتنی ها داره یه چه اتفاقات اونجا از کیسه و مشتمال و یعنی طرف واقعا وقتی میامد از حمام میامد بیرون وارد یه عالم جدیدی میشد. ما اصلا این تجربه رو نداریم، نه شماها که اصلا این رو تجربه نکردید، نه مثل ماها که قبلا رو تجربه کردیم دیگه همچه چیزی خبری نیست. 5 دقیقه و 10 دقیقه و یه دوش بگیر و بیا و ایناست، کسی دیگه اونو تجربه نمی کنه. این قشنگ پوست مینداخت طرف، میاد بیرون معلومه که این حمام بوده، الان اصلا معلوم نیست ایشون حمام تشریف داشتن. و وقتی میومد گل انداخته، روشن، سبک، تمام منافذ پوستی باز شده، اصلا نفس میگرفت انسان، نفس جدید میگرفت. میگم حالا اون دیگه داستانها داره که بماند، حالا این محرومیت نسل جدید. و میدونید حالا اینا بحث جلسه ما نیست، ولی بسیاری از بیماری هایی که الان نسل جدید بهش مبتلاست قبلنا یا خیلی کمتر بود، به خاطر همینه که ما حمام نمیریم. اصلا این که ما میریم حمام نیست، ما حمام نداریم که، حمام اونه که پوست مینداخت طرف میامد بیرون، یعنی نو میشد. وقتی این تنفس بخیر کل بدن تنفس میکرد، این نوسازی و اون احساس خوب و سبکی بدن، میگم تقریبا یه 3 ساعتی حداقل این کار داشت، طول میکشید. وقت داغ، گرم، بخار، چیزی شبیه همین سوناها و اینا، منطقه حالا با اون خصوصیات خودش. حالا جناب عالی الان یه همچه حالی دارید، ماه مبارک رمضان از این منظر یک حمام درست حسابی برای روان و جان و روح انسان مؤمنه، از اینجا در آمده یک این حال پاک، تمیز، سبکبار. برای این مسئله ما دلیل داریم دیگه، یعنی همه اون دلایلی که میگه ماه مبارک رمضان ماه مغفرت الهیست، یعنی عادی نیست. اینکه مثلا همین چیزی که ما در طول هفته و سال و خب همیشه باب مغفرت الهی گشوده است و همیشه امکان برخورداری از مغفرت الهی ممکنه، اینکه واضحه. اما اون چیزی که در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته کاملا متفاوت، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. عجیبه، هم کمیش هم کمیت، یعنی رو فرد اینکه تمام انواع و اقسام این گناه ها رو بالاخره از او مرتفع میکنه، این آلودگی ها و رجس و پلیدی ها رو، هم از این جهت که کمیت عظیمی از گناهکاران رو در مقاطع گوناگون تعبیه شده درش مشمول مغفرت قرار میده، هم از جهت کیفی. تعبیری که در همین دعای 46 هست، یا عفیه ها، یعنی این پاک پاکش میکنه، از کنم یک حمام درست حسابیه برای روح انسان، تمیز، یه پاکسازی حسابیه، یه شستشوی حسابیه. خب این اتفاق در ماه مبارک رمضان میفته. ممکنه بفرمایید از کجا معلوم من هم؟ میگیم به خیلی از دلایل. بله، میگید خب بله ماه مغفرت الهی با همون کیفیتی که شما میگید، بله، اما آیا من هم؟ عرض میکنیم بله. ما طبق قاعده در زمره اون آمرزیده شده ها هستیم. دلیل مسئله هم حسن ظن به خدای متعاله، چون از طرف ما که دلیلی وجود نداره، دلیلش از سمت ما همین آلودگی هست. اما حسن ظن ما به پروردگار متعال کافیه دیگه. ما هم توقع داشتیم که خلاصه این بارش شدید فیض ما را هم شستشو داده باشه، ما هم بهرمند شده باشیم، همین کافیه. اگر کسی غیر از این فکر میکنه خیلی اشتباه کرده، یعنی کسی خیال کنه که تردید کنه، تردید وجود نداره که. هر کسی از مؤمنین وارد ماه مبارک رمضان شده باشه، مؤمنانه وارد شده، به وظایفش سعی کرده عمل کنه، اوقاتش رو مراقبت کرده و خودش رو سپرده به عنایت الهی، بهرمند شستشو شده، مرتب از این ماه بیرون آمده. الان شما اینقدر خوشگلید، اینقدر تمیز، نورانی، پاکیزه، من خودت خبر نداری بگید که دوستی کنار دستش میگه باشه شما خیلی آدم خوبی هستی، اما خودت نمیدونی، خودت خبر نداری که چقدر تو آدم خوبی هستی. والا تو همین خوب که خودش خبر نداره و الا مثلا مغرور میشه. الان چقدر شما خواستنی شدید، حوریا الان چقدر به شما مشتاق شدن، فرشته ها چه حسی دارن برای شما و البته به شدت نگرانن، به شدت نگرانن که این همسر نورانی خوشگل تمیز با کفایت رو ممکنه هر آن ما از دست بدیم. این نگرانی هم دارن. خب پس این مطلب اوله، این پاکی، این طهارت، این اون چیزیست که نیاز به مراقبت داره. حالا شما از اینجا آمدید تا حمام دیگری بیاد، آیا ما دیگه به اونجا برسیم یا نرسیم که در این دعاهای وداع ماه مبارک رمضان هم میخونید دیگه، میگید اگه نرسیدیم هم ما محروم نمیریم، ما رو مرحوم قرار بده نه محروم. حالا دیگه تا برسه انسان ماه مبارک رمضان دیگه باشه و یک چنین حمامه بله با این کیفیتی برپا بشه و ما موفق بشیم اونجا بریم و مجدداً اینقدر پاک و تمیز و متفاوت بشیم، قد سبک بشیم، سبک بار بشیم، بشه دیگه. اینو باید غنیمت شمرد، این پاکی رو باید قدر دانست و این نیاز به مراقبت داره. این که عرض میکنیم نیاز به مراقبت داره، علتش اینه که الان طراحی شیطان برای آلوده کردن من و شما خیلی جدیه، او نمیتونه تحمل کنه، یعنی این پاکی و این تمیزی شما رو اصلا نمیتونه تحمل کنه، به هر فنی او متوسل میشه که خلاصه این سرمایه بزرگ رو از دست من و شما خارج کنه و از هیچ توطئه ای دریغ نمی کنه. حالا واقعا براش کور کننده است، برای شیطان غیر قابل تحمل، قسم خورده هم هست دیگه. در این محور بنابر این کاری که ما باید انجام بدیم عبارت هست از این که مراقبت خودمون رو افزایش بدیم، مراقبت خودمون رو افزایش بدیم، یعنی صوم جوارحی رو مخصوصا با دقت ادامه بدیم، یعنی همون چه که مربوطه به چشمه، اونی که مربوطه به زبانه، اونی که مربوطه به دسته، مربوطه به پاس، مربوطه به سایر قواست، این رو باید ادامه داد. این میشه اون مراقبته از پاکی که اینا آسیب نبینن، از این طریق ما آلوده نشیم. بنابراین این رو داشته باشیم. هر کدوم از ما هم یک بفرمایید شناخت بیشتری از خودمون داریم. گفت بل الانسان علی نفسه بصیره، این شناخته به ما کمک میکنه آسیبگاه های شخصیت خودمون رو بیشتر بشناسیم. هر کدوم از ما میدونه از چه مسیری بیشتر ما ضربه میخوریم، نقطه ضعف های خود، اونجا رو مراقبتتون بازم شدید در باشه. بعضی از نظر چشم بیشتر در معرض آسیبن، بعضی از نظر زبان، بعضی از طرق دیگه. انسان باید با شناخت دقیق از اون نقاط ضعف این مراقبت خودش رو در اون آسیبگاه ها بیشتر کنه، اونجا نیاز به رصد بیشتری داره. خب این مطلب اول. مطلب دوم، عرض کردیم حفاظت یا آداب بعد از ضیافت. مطلب دوم حفاظت. حفاظت از چی؟ حفاظت از دستاوردهای ماهوار کرمت. ببینید به شکل طبیعی انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان ایمانش تقویت میشه، ایمانش، نور ایمان درش تقویت میشه و از نظر سبک زندگی دینی پیشرفت میکنه. یعنی اون نظم دینی، نظم زندگی دینی در او تقویت میشه. هر کسی از انسان‌های مؤمن وارد ماه مبارک رمضان که میشه، وقتی خارج میشه یک چنین اتفاقی درباره او افتاده. اصلا ماه مبارک رمضان طبعش اینه، نور ایمان رو تقویت میکنه و تراز سبک زندگی مؤمنانه رو افزایش میده. به نظر طبع ماه مبارک، برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان پیش بینی شده ما رو به یک چنین نقطه‌ای میرسونه، چه بخوایم چه نخوایم. شما خودتون وارد که میشید، خارج میشید، این اتفاق افتاد. یک فهرستی است دیگه که حالا شما دارید اینها رو، علاوه بر اون جنبه تقویت نگاه دینی و توحیدی و اون تقویت بنیه ایمانی که یک امر باطنیه، از نظر ظاهری هم یه فهرستی از عادات خیلی خوب رو الان شما در اختیار دارید. از همین جوع و آتش بگیرید، همین گرسنگی و تشنگی، چه چیز خوبی بود واقعا، عجب چیز خوبیه این. اگه اینقدر خوب نبود و اینقدر برکات نداشت که با این از ما پذیرایی نمی کرد خدای متعال. و اینو تجربه کردیم در روزهای طولانی ماه مبارک رمضان توی هوای گرم، تجربه شد دیگه. خب و آثار عجیبی که داشته، بگیرید اون نظمی که در بالاخره خورد و خوراک و امثال اینها برای انسان پیش میاد تا سحر، که چی دربارش بگیم واقعا. سحر شما یه ماه الحمدلله، ولو به خاطر سحور، ولو به خاطر سحوری، یعنی همون سفره سحر، بالاخره سحر رو درک کردیم. امثال ما که بالاخره بیشتر اینجوریه دیگه، باید اون سفره رو درک بکنیم که بشه. و میدونید که خیلی هم خود این تسحر هم موضوعیت دارم، تسحر رو بیدم. حالا اون رو بعضی معنای باطنی هم برش میکنن، معنای، ولی خب بالاخره برای امثال ماها اون معنای ظاهریش که خیلی واضحه. حالا این برکت میاره بر شما، اصلا بتونه روزه بگیره باید بالاخره اون سفره سحری رو باید درک بکنه. اگه بخواد روزه هم بگیره، چه روزه جوارحی، چه جوانحی، چه بمونم سلوکی، چه عرفانی، در اون مراتب باز هم باید تسحر داشته باشه. همه چیز به سحر برمیگرده. و بخیر اینو ما درک کردیم دیگه، این شد جز عادت ما. وقت نمازها رو یخم کنم، وقت نمازها رو انسان بیشتر مواظبت میکرد، مراقبت از اوقات نمازها. بعد مسجد رفتن رو به تجربه بهتر و بیشتری همه دوستان درش پیدا میکنن، جماعت رو، نمیدونم تلاوت قرآن کریم رو، تلاوت انس با قرآن کریم، هم شنیدن هم خوندن جد خوب بود ماه مبارک رمضان. بعد احسان و مهربانی و زمان ماه رمضان خیلی خاضع میشن، اثر این جوع و عطش و این هسته نخم کنند، انسان رو خاضع میکنه، خاشع میکنه، مهربان میکنه، دست انسان رو به احسان باز میکنه که دیدید شما دیگه، دیدید چه صحنه‌های عجیبی تو زندگی مردم اتفاق میفته و خود ماها چقدر انسان راحت پرداخت میکنه، انفاق میکنه، یه چیز عجیبیه، خیلی راحت. خب اینا رو به حالا شما این فهرست رو تکمیل کنید، اینا باید ادامهش داد دیگه، این مهربانی رو، اون احسان رو، اون سحر رو، اون جوع و عطش رو، اون سمت و سکوت رو، این نماز رو، اون تلاوت رو، مسجد رو، این هست دیگه. نه همون تقویت سبک زندگی مؤمنانه این انجام شده. حالا ما این رو الان عادتهای خوب در ما تقویت شد، عادتهای دینی، ولی نه این رو باید حفظش کرد، این میشه حفاظت، این رو باید حفاظتش کرد. خب اینجا هم دوستان من میدونن که الان این تعبیری که حالا شما دیدید دیگه در خطبه شعبانی هست، تعبیر آجون اجمالا اینه که حضرت فرمودن خدای متعال دست شیطان رو بست، حالا برید هرچی میخواید فیض ببرید و بهرمند بشید. ماه مبارک رمضان که تمام شد، این از خبیث، از قل و زنجیر آزاد شد. الان این شما اینو میفهمید، قبول دارید؟ دیدید این چه همین دو سه روزی چه به روز شما داره میاره؟ دیدید چه خبر شد؟ انگار نه انگار این همون آقاییست که یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار شده، داره ابو حمزه میخونه، عشق میریزه، نماز شب میخونه. اصلا این انگار نه اونه، برای نماز صبح هم میخواد از جا پاشه، پدرش در میاد، آمین، افتاده رو سرت، این همون شیطان انداخت خودش رو شما. اون وقتا میگفتن بختک، اصطلاحی بود، میگفتن بختک افتاده نفس طرف رو میگیر، با پیاده و سواره و اینا. هدفش هم شما هستید، یعنی اون کسانی هم که این از این ماه بهره‌مند شده، دقیقا هدف گذاریش رو همین است. به ویژه اونایی که دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام، چون حظ اصلی در پرتو ولایت علی علیه السلام دیگه، و اصل نصیبی که بردید شما، توزیعی که شده بین شما، به هر حال این هم حفاظت میخواد. و الا شیطان کاری که میکنه اینه که شما رو کفش و حداقلش برسونه به قبل از ماه مبارک رمضان، به کمتر از این که قانع نیست که شما رو به اونجا ببره، ولی بیشتر تلاش میکنه که شما رو عقب‌تر از اونم ببره. این عملیات داره الان روی شما انجام میشه و این هم نیاز داره به حفاظت، حفاظت از این دستاوردها که حاصل این ضیافت باطنی و ظاهریه، مخصوصا در محور سبک زندگی و اون نور ایمان. حالا همه آیاتی که عزیز ما تلاوت کردن کردم خوب تلاوت شد، چه انتخاب خوبی، چه تلاوت خوبی، فیض بردیم از سوره مبارکه حجرات، همینه دیگه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بله، خدا متعال ایمان رو برای شما میپسنده و دلهای شما رو با ایمان زینت بخشیده. بله، این اتفاق برای شما الان افتاده، قلب شما الان زینت بسته شده به ایمان. خب این الان نیاز به حفاظت داره. بله، ما اینو قبلا هم یه مباحثه ای راجبش داشتیم بهتون باشه، که این بازگشت های حسرت آلود، این عقب گرد های حسرت آفرین چه میاره به روز انسان. انسان رسیده به نزدیکی قلهی، بعد سر میخوره، یادتونه مثالم زده بودم براتون، سر میخوره همجور میاد، بعد میاد به سر جای اولش. خب این آدم پس که میخواد جلو بره، گهنش داره اینجا در جا میزن. ماه مبارک رمضان اومده، دست اینو گرفته برده جلو، حالا این از اون آستانه قله سر خورده آمده سر جای اول. چه حسرتی داره؟ خب یا تو نرفته بودی، اما تو رفتی و برگشتی. به خدا پناه میبریم از این برگشت ها. خب اما سوم عبارت است از بهره برداری. اصل سوم بهره برداری از چی؟ بهره برداری از خزانه لیلة القدر و از اون مقدرات. باز خوشبختانه ما این رو در این جلسه بحث کردیم، نمیخوایم بهش برگردیم. یادتون هست مفصل بحث کردیم که این که میگیم در لیلة القدر این فهرست عظیم از مطالب گوناگون برای شخص و برای جامعه اینا مقدر میشه یعنی چی؟ در همونجا معلوم شد که این به هیچ وجه منافاتی با اختیار ما نداره. اختیار آدم ها سر جاشونه، با حفظ اختیار اون مقدمات مقدرات رو تحلیل کردیم قبلا. البته داریم یه مواردی که ممکن اونها از اون حوزه اختیار انسان خارج شده باشه دیگه، مثلا اینکه عجل مسما برای کسی امضا شد دیگه، اگه مسما باشه، ولی در عجل معلق ولو نوشته باشن براش که مثلا این شخص در مثلا مرداد ماه امسال مرخص میشه، لیلة القدر براش نوشتن به نحو تعلیقی، خب این باز اختیار داره دیگه، یه کار خوبی کار خیری انجام میده. میگن خب ایشون مخصوصا از بعض از امور مثل صله رحم که همچین نقشایی داره، میگن خیلی در روایت داریم ایشون حالا 10 سال دیگه تشریف دارن، فعلا نوشته شده بود اونجا نوشتن، اما چون به نحو تعلیقی نوشتن، عجل معلقه، مسمی نیست، حتمی نیست، اما اگر نه اون دومی باشه که دیگه تمامه دیگه، مرخصه دیگه. اون وقت این دائما بگه فجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروم، حالا که اینجوری نوشته شده من خلاصه رحمت شده برم محروم نه. خب دوستان عزیز ببینن، اینها داشته باشن، شما لیلة القدر رو ازش عبور کردید، درکش کردید، الحمدلله 19 داشت، 21 داشت، 23 داشت، با همون مراتب خاص خودش، همون شب با عظمتی که تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر، خودشون یک چنین شبی رو درک کردید، الحمدلله اون همش برای شما فیض بوده. جناب عالی هم بر اساس راهنمایی اولیاء خدا با یک فهرست طولانی از مطالبات، درسته؟ یعنی این به قول خودمون کاسه های گداییتون رو ردیف کردید، این کلمه آوئیت و طلبات تعبیر زیباییست، در آرزوهای خودتون هم به خط کردید، ظاهری و باطنی و مادی و معنوی و شخصی و خانوادگی و اجتماعی و امتی و جهانی و همه رو فرداشتید، خودتون رو رسوندید به شب قدر. اینجوری بود دیگه اون شب، همش هم سعی کردید بیدار باشید، هوشیار باشید، حواس جمع باشید، چرت نزنید که فرصت از دست شما نره. همین بود اوئیت و طلبات، این خلاصه کیل ها، این کاسه های گداییتون هم بردید، او فلانیل کیل گفتید، زجه زدید، توسل کردید، تا در خلوت، در جلوت، در جمع، در تنهایی شب قدر رو پشت سر گذاشت. خب اون اتفاق افتاد که افتاد دیگه، نوشتن که نوشتن، فراتر از اون چیزایی که شما فکرشو میکردید و میخواستید برای شما نوشتن. تازه میدونید خیلی های دیگه هم برای شما خواستن غیر از اون چیزایی که خود شما برای خودتون خواستید. دوستان خدا، اولیاء خدا چقدر برای شما دعا کردن، برای شما خواستن. اونا رو که شما از مد نظرتون هم چه بسا نبوده، یا به خواسته شما آمین گفتن یا فراتر از خواسته شما براتون خواستن. خب اینا همه آمده توی اون کتاب سال شما نوشته است، برنامه و بودجه و تمیم شسته رفته برای شما نوشته شد. خب سومین عدد زندگی پسا ماه مبارک رمضان بعد از ماه مبارک رمضان عبارت است از بربرداری. بتونه حالا باید با زرنگی، با دقت و با کنشگری و با حضور فعال از این مجموعه عظیم مقدرات که برای اون نگاشته شده استفاده کنه و بهره برداری کنه. خیلی از ماها از کنار این مقدرات عبور میکنیم، خیلی از ماها پشت پا میزنیم، میریزیم، از بین میبریم. میدونید چه چیزایی برای شما نوشتن؟ چی نوشتن؟ همیشه گفتی و التماس کردی و خواستی، خیال میکنی اینا بی جواب گذاشته شد؟ شما گاهی وقتا ماها برخوردمون با همون دعاهایی که کردیم مثل یه آدمیه که دعایی کردیم دیگه. نه، خواسته های شما در کل این ماه مخصوصا در لیلت القدر اینا مستجابه. میگفتم دیگه شیخنا دلیل چیه؟ گفتم حسن ظن به مولاست، من دلیل دیگه ای ندارم، به مولای کریم حسن ظن داریم. بله مستجاب شده دعای ما، همش مستجاب شده. خب اینا رو بدل انسان پاش وایسه و استحصال کنه این مقدرات وقتی در نامه عمل شما قرار میگیره، یعنی در دسترس شماست. مناشی نبیه، حالا این شما هستید که باید از این چیزی که در دسترستون قرار گرفته استفاده کنید. میگم یک برشی داره که خارج از دسترس ماست، خیلی کمه اون مواردی که خارجه از مداخله ماست، ولی عموم این مقدرات در محیط اراده ما و خواسته ماست، هم برای استحصال، بهره‌برداری، افزایش و همسال اینها، حتی در بعضی از موارد هم در تغییر که نمونه ایش رو اشاره کردیم برای شما. خب این هم پس پیش روی شما، اینها نیاز به بهره‌برداری داره. مقدرات لیلة القدری بهره‌برداری، بهترین روش هم برای بهره‌برداری اینه که انسان ارتباط خودش رو با لیلة القدر حفظ کنه. اینو بعضی وقتا ازش غافل میشیم. لیلة القدر سایه میندازه رو کل سال شما تا سال آینده که انشالله ماه رمضان باشیم و لیلة القدر رو درک بکنیم. این سایه میندازه، بنابراین شما هستید و لیلة القدری که جاریه تو زندگی شما. این جریان داره، این نبود که یه شب بود تمام شد، نخیر، آغاز شد. یعنی با لیلة القدر آغاز کردیم یک دوره جدیدی رو، این شروع شده. حالا این رو بر ازش استفاده کرد. اگر ما بتونیم ارتباط خودمون رو با باطن لیلة القدر و حقیقتش حفظ کنیم، امیده که بتونیم از دستاوردها و از اون خلاصه مقدرات الهی که در این شب با عظمت برای ما شده بتونیم اینها رو ازش به خوبی استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. و دوستان دیدن که توصیه شده که سوره مبارکه قدر رو ما تو متن ذکر دائممون داشته باشیم. دیدید دیگه، مثلا گفتن در همه نمازها این سفارش شده است، توحید و قدر دیگه، در اون سوره های منتخب. البته شما هر سوره رو بخونید خوبه، قبول، برکات خودشو داره، ولی توصیه شدهش اینه که توحید و قدر جریان داشته باشه. خب این که صرفا یک اینجوری که انا انزلنا رو بخونیم فی لیلة القدر و ما ادراک ما رد شیم، که نه، این یکی از رازهاش اینه که پیوند ما و ارتباط ما با لیلة القدر حفاظت بشه و ما در این ذکر مدام قرار بگیریم، اون در واقع ارتباط عمیق بین ما و حقیقت لیلة القدر جاری باشه. این یادآوری از جمله این هست که ما چیا میخواستیم، چیا خواسته بودیم اونجا، حالا بودیم دنبالش دیگه، نقدش کنیم، اینا نوشتن، اینا نقدش کرد، اونا رو پیگیریش باید کرد، باید خواست، به اون خواسته ادامه بدید، اونا همچنان در محیط طلب شما باشه، اون چیزایی که اونجا خواستید و فهم خودتون رو، چه از مطالبه، چه از فراهم کردن مقدمات، یعنی اینا که از دست ما خارج نمی کنه که، اینو براتون نوشتن، اما فراهم کردن مقدماتش طبق قاعده اسباب و مسببات و علل و معالیل در اختیار جناب عالیه. حالا تو نخواستی دیگه، میگه بابا من خواسته بودم، میگه نه نخواسته بودی، ما برای تو پسندیدیم اون چیزی رو که خواسته بودی، اما تو دیگه نخواستی، میگه چطور من نخواستم، آرزوی، میگه براش مقدماتشو فراهم نکردی، اون مقدمات رو باید فراهم میکردی. مثلا من یادم هست توی همین شب قدر جز یکی از نکاتی که خواستم و خیلی برش اصرار میکردم انس با صحیفه مبارکه سجادی. خب چون واقعا آفاق صحیفه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، دنیاهای شگفت‌انگیزی رو پیش روی ما قرار میده. در انسان عمرش بگذره از این عوالم بیگانه باشه، مثلا این چی کار میکرده، چنین کسی طعم زندگی رو چشیده، زندگی بی صحیفه، اصلا قابل تصور نیست. خب این انسان میخواد، خواستیم، تمنا کردیم، برای شما ها خواستیم، مثلا برای این جلسه چه دعاها کردیم، چه هم برای آحاد، هم برای جمع دوستان. خب حالا میخوام عرض کنم این، چون یه قراری هم با شما داشتیم دیگه در شب 23 و حرم حضرت رضا علیه السلام و اینا رو ما با شما یه قراری داشتیم، ما عمل کردیم، شما رو نمیدونم برای ما دعا کردیم، ولی ما انجام وظیفه کردیم، به عهدمون الحمدلله عمل کردیم، توفیق پیدا شد و عمل شد. حالا اونو خواستیم، این خیلی خوب نوشتم، الان برای بنده و برای شما یه سطح بالایی از انس با صحیفه جزو مقدرات ما نوشته شده، من یقین دارم برای من و شما نوشته شده. خود باید استحصالش کرد، یعنی هست برای شما، در دسترس شماست. خب فراهم کردن مقدماتش با شماست دیگه، ممکنه شما بعدا بگید من خواسته بودم اون شب ولی حالا دیگه نمیخوام، حالا دیگه نمیخوام عملا ها یعنی چی؟ یعنی اصلا نرفتم سراغش، نبرش برنامه ریزی کردم، اونی که خواستی حالا بسم الله مقدماتشو فراهم کن، وقت براش بذار، مراجعه بکن، تلاوت صحیفه رو در دستور کار روزانت قرار بده، بله، به اهلش مراجعه بکن، اینا همه مقدماتی هستند که شما رو به اون مقدرتون، اونی که براتون نوشته شده میرسونن. کاشکی ذهنیت آحاد ما راجع به لیلة القدر اصلاح بشه، ما ذهنیتمون ذهنیت دقیقی نیست، اگه اصلاح بشه وقت اینه. یه مثال شما الان برای شما زدم، سایر موارد هم به همین ترتیبه. ببینید چه چیزایی خواستیم همونها رو بخوایم پیگیری کنیم. اون مطالبات رو حالا باید پیگیریش کرد، همونها رو بخوایم پیگیری کنیم، ببینید چه زندگی خواهیم داشت امسال تا لیلة القدر آینده، چه زندگی خواهیم داشت، چه پر از تحرک و فعالیت و تلاش و مجاهدت و اینا. بعد این شد سه مسئله. پس یک، مراقبت برای اون پاکی. به نظرم این از همه سخت تره، اشدش از همه سخت تر حفظ اون پاکیه، حفظ اون پاکیه. الان هر آلودگی که برای ماها پیش بیاد چه جشنی میگیره شیطان، چه به زنبه کوبی را میندازه، او از همه سخت تر. پس یک، مراقبت برای اون پاکی و نورانیتی که به حمدالله از راه گذر مغفرت الهی برای ما فراهم شد. دو، حفاظت از دستاوردها، این ایمان با تراوت و زیبا که به حمدالله برای ما فراهم شده، و این سبک زندگی دینی و اون فهرستی از عادات شایسته‌ای که در ماه مبارک رمضان نصیب ما شد. و سوم هم این اصل و ادب بربرداریه، بربرداری از لیلة القدر اولشه. از اون باید تمام شد، بی خیالمون راحت شد و ما شبه رو بودیم و گفتیم حال ببینیم دیگه چی نوشتن. پس من اون شد شما از تو باغش نیستید. خب این سه مسئله، این مواجهه فعال. راجع به این نکته اخیر یک مطلب رو به دوستان عزیز عرض میکنم و بحثمون تمام. در این نکته اخیر که مسئله لیلة القدر، در ارتباط با لیلة القدر حرف ها زیاده، اما راه اصلی ارتباط با لیلة القدر از طریق، حالا این تعبیر من تعبیر تسامحیه ها، ممکنه بعضی ها بهش اشکال بگیرن، اما اشکال نداره، ما گاهی باید تسامحی برای یه مطلبی رو تأکید کنیم. اون راه اصلی و نزدیکش ارتباط با صاحب لیلة القدر، امیر لیلة القدر، یعنی ارتباط با حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شد، که خود این ارتباط تکامل یافتش جزء مقدرات لیلة القدری برای شما نوشته شده، از جمله اینه دیگه، از جمله اینه. یعنی تو اون خیالات لیلة القدری گفتی خدا جون میشه من امسال بنویسی مشرف بشم محضر امام حضرت عجل الله تعالی، خدمت آقا شرف یاد بشم، نبود تو آرزوهای شما؟ اینا رو داشتید دیگه، اون ارتباط بیشتر، انس بیشتر، معرفت نسبت به حضرت رو خواستید، من همه براتون نوشتم. دستیابی به سایر مقدرات از این طریق آسان میشه و میسر میشه به سایر، از طریق اینکه انسان سطح ارتباط خودش رو با حضرت ولی از ارواحنا صدا افزایش بده، این ارتقا بده، این که این به حمدالله براتون نوشته شده. این رو اگر استحصال کنید همه مقدرات برای شما فعال میشن. عجیب باید شاید به نظرتون بیاد این مسئله، اما اصلا عجیب نباشه. یعنی اگر معرفت ما، عشق ما، تعلق خاطر ما، ذکر ما نسبت به حضرت ولی از اعوان و فدا افزایش پیدا بکنه، تمام مقدراتی که برای ما نگاشته شده اونها فعال میشن. این رمز بهره برداری از کله، یادتون باشه. حالا طبعا مطالب به این چیزا که تمام نمیشه، منتها حالا در حد همین یادآوری هایی که دوستان داشتیم. خب اگر شما بخواید بحث امروز رو متکی کنید به آیات کریمه قرآنی، بخواید متکی کنیم، این آیات جلوه میکنه دیگه. یکی این آیه، آیه مراقبته که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبیر بما تعمل. این آیه از ما چی دعوت میکنه؟ دعوت به چیه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مراقبت دقیق و حساب شده، نه یک نظارت معمولی. چون مثلا این آیه کریمه که فرمود ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاسا، که آیه شو از حفظ هستید و جریانش رو. این از جمله همین آیه، این الان خطاب به من و شماست که گفت حالا که این پنبه ها رو اینقدر خوب بافتید، به این خوبی، به این زیبایی، اینو دوباره این رشته ها رو پنبهش نکنید. بعد همین ریخته شده تو قالب دعا و درخواست شده از ساحت قدس پروردگار متعال. اتفاقا این دعا مال الانه، برای همیشه است، ولی به ویژه برای بعد از ماه مبارک رمضان که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت لا تزغ قلوبنا. بعد از اون شیرینی ها که به ما دادی، بعد از اون ضیافت ها، بعد از اون لحظه ها، بعد از اون آنات، بعد از اون دستگیری ها، بعد از اون شستشوها، دیگه بر ما نپسند که ما دوباره آلوده بشیم، ما عقب گرد کنیم. انشاءالله که موفق باشن همه عزیزان، برادران و خواهران. این زندگی پس از ماه مبارک رمضان خودش یه عالمیه و اینها رو میخواد. حداقل اون چه که عرض کردیم، مراقبت و حفاظت و بهره‌برداری، یعنی حداقل سه بالاخره وظیفه است و ادبی است که باید رعایت بشه. خب صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دوستان من یادشون هست که قبلا عرض کردیم مطالبی که در صحیفه مبارکه سجادیه هست در ارتباط با ماه مبارک رمضان توضیح شده تو یک فهرستی از دعاها، از دعای حضرت در نظر به هلال، هلال ماه مبارک رمضان از جمله، چون نظر به هلال عامه ولی خب استاق ویژش ماه مبارک رمضان، از اون شروع میشه تا این دعای 46 ادامه پیدا میکنه دیگه. دعای ورود به ماه مبارک رمضان هست، دعای وداع هست، دعای 46 هم هست که و کان من دعای علیه السلام فی یوم الفطر اذا انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبله. چیزی که شیرین میکنه این هست که فرمود و فی یوم الجمعه، این وسی یوم الجمعه، یعنی این دعا دعای عید فطریست، عید فطر حضرته، ولی این دعا رو در جمعه هم داشتن امام علیه السلام، که هم برای ما معلوم میکنه که روز جمعه هم یه روز عجیبه از نظر ظرفیت های معنوی و فرصت های معنوی، روز خیلی عجیبیست. دوستان به این دعا مراجعه کنه. فعلا ما این جلسه در حد یادآوری، به این دعا مراجعه کنید، خیلی دعای عجیبیه. اونو در فهرست دعاهای امام علیه السلام در صحیفه مبارکه، یه دعاهایی داریم که جزء قرر دعوات هست، چون داریم که به قاعده که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینجوریه دیگه، پیغمبر همه پیغمبرن اما یه جور نیستن، یکی ابراهیمه ولی دیگری هم یونسه علیه السلام علی نبینا و علیه السلام و دیگری و دیگری تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض. آیات کریمه قرآنی همینجورن، همش آیه قرآنه اما این کجا اون کجا دنجمه. بله یه جا داره حکم مثلا فلان مسئله رو برای ما میگه، یه جا هم آیه نوره، الله نور السماوات والارض، این کجا اون کجا. یه آیه الکرسی است که سید آیات قرآنه، میدونی دیگه سید آیه الکرسی است، خیلی رفعت داره. در صحیفه نوریه عرشیه هم همینطوره، دعا از دعای اول هست همجور برید تا پایان صحیفه مواری، اما این دعاها با هم فرق میکنن، بعضوها فوق بعض، بعضی رتبه بالاتری دارن. من به شما بر اساس فهم قاصر رو خودم عرض میکنم، از قرر دعاهای صحیفه مبارکه زنید، این در زمره دعای درجه یک که ستاره قدر اولن، این دعای 46 همه نمیم تا حالا اینجوری رفتید سراغش، اینه دعای عجیبی، خیلی دعای عجیب. جالبه که در این دعا شما همش دارید مولا رو توصیف میکنید، همش داره وصف میشه، یعنی اصلا یه عالمیه، میرسه تا اون آخرش، یعنی میرید جلو، زیادم نیست، از این صحیفه ایم که ما اینجا داریم فکر کنم 6 صفحه میشه، بله 6 صفحه است، از همین میره تا این قسمت پایانیش، هیچ درخواستی مطرح نشده تا میرسه اینجا، فها انا ذا اعمک بالوفاده و اسألک حسن الرفاده. اینه بعد صلوات طبق قاعده، فصلى علی محمد و آله، بعد میگه اسمع نجوای، بله، استجب دعایی، ولا تختم یومی به خیبتی، ولا تجبهنی به رو، من رو رد نکن، دعامو مستجاب کن، و چی خواستی؟ همین دو کلمه است، شرفیابی خواستی، اینا این سطح این دعاست. گرفتید مطلب اونجا؟ این درجه یکه، میره در زمره دعای سحری امام باقر علیه السلام به روایت علی ابن مسرز علی غلاف تایید رسان، همون اسالو که من بهایی که به ابها وچه، تو اون ردیفه، همین دوتا کلمه است، میگید خدا من از تو چی میخوام؟ من از تو میهمانی میخوام، یعنی شرفیابی میخوام، به محضر خودت وفاده و پذیرایی، تمام، من شرفیاب بشم و پذیرایی بشم، بعد بگی وسمع دعایی وستجب دعایی وسمع ندایی، بله نجوایی، وسمع نجوایی وستجب دعایی، بعدم منو رد نکن، دست ردم به سینه من نزن، باز شروع میکنید دوباره خدای متعال رو توصیف کردن. این کل این دعاست، یعنی تو این دعا شما غیر از این جمله هیچی نمیخواید، همش وصفه، چه معرفی از خدای متعال، الله اکبر، چه معرفی، خیلی سطح این دعا بالاست. به شما عرض میکنم این دعا جز دعایی است که غیر قابل شرحه، یعنی کسی بخواد وارد شرح این دعا بشه دیگه نمیتونه خارج بشه، وارد بشه امکان خروج نداره. تا همون جمله اولش وای میسته. اینقدر هم شیرین توصیف شده. یه ببینید یه کلمه بخوام بهتون بگم خیالتون راحت کنم، تو این دعای نورانی امام سجاد علیه السلام از اون افق معرفتی و شهود خودش یه جمله ما گفتیم، این ذیل همین دعای این آیه کریمه است که فرمود شهد الله انه لا اله الا الله و الملائکه و اولو العلم و اولو العلم. این امام سجاده. داره شرح تماشا میکنه امام علیه السلام برای شما، اینجا چیزی که دیده داره برای ما میگه، اینه شرح مشاهدات سید الساجدینه که مولا رو چجوری دیده. خب این فرزند همون کسیست که گفت لم اعبد ربا لم ارا، من اون کسی رو که ندیدم نپرستیدم. چون طرف گفت که آجون به امیرون مومنه ازم گفت دیدیش، خدا رو دیدی؟ خب من اون کسی رو که ندیدم نپرستیدم، لم اعبد ربا لم ارا. حالا اون مشاهده به شهود علوی، این شرح مشاهداته، در حضرت توصیف میکنه. خب در این دعای 46 امام سجاد علیه السلام در یک کلمه، اگر شما گاهی بعضی دوست دارن این خلاصه بشه دیگه، گفت آقا تهشو بگو، یه جمله بگو خلاصمون کن، یه جمله بخوام بهتون بگم اینه: رونمایی شده از صفت کرم پروردگار متعال، از صفت کریم. در دعای 46 یک کلم است، از صفت کریم پرده برداری شده. بعد ما شروع دیدید چقدر جالبه، همون کلمه اولش تمام میشه کار انسان. یا من یرحمو من لا یرحمو العباد و یا من یقبلو من لا تقبلو البلاد. شیرین شروع میکنه امام علیه. من مخصوصا خودم رو این کلمه سومیه بیچاره میشم، رو این جمله سوم: و یا من لا یعتقرو اهل الحاجت الی. اگر لا یعتقرو اهل الحاجت الی، این تنها جاییست که شما حاجت میبرید، گدایی میکنید، بزرگ میشید، تحقیرت نمیکنه. خب همش همین شرح مشاهدات تا بید. البته اینجا هم باز فراز و فرود داره دیگه، باز میخواید اوجشو بهتون بگم، همین دوست جمله برید جلوتر، اینجا که دیگه همجوری اوج میگیره تا میرسه اینجا تفسخت، اینجا دیگه قله است. تفسخت دون بلوغ نقط کسفات فلکل انوول اعلا فوق کل آل و الجلال الامجد فوق کل جلال. اینم دیگه اون قله است. انشالله فیض ببرید، مراجعه کنید همه ما. و جالب هم اینه که این رو امام علیه السلام توصیه دادن به جمعه، به جمعه. اگر دقیق هم بشید باز اینجا هم مثل این که اون راز بیشتر خودشو نشون میده که باز ماه مبارک رمضانه، لیلة القدر، فطر، که یوم الفطر در واقع شکفتن فطرت دیگه، یوم الجائزه است، یوم الکرمه، مثلا اینه یوم الکرمه، روز فطر، عید فطر. خب اون کشیده میشه همونطور که عرض کردیم، میاد دیگه حالا تو جمعه ها جلوه میکنه، یعنی جلوه هفتگیش جمعه هاست. جمعه رو باید خیلی قدر دونست، شب و روز جمعه رو خیلی باید همه ما قدر بدونیم و انشالله خدای متعال توفیق بهره‌مندی به همه عزیزان کرامت. خلاصه بگیرید این دعای جلوه ششم رو باشه، انس بگیرید، مراجعه کنید، حفظ کنید، رفیق بشید. یا من وقتی اینا رو انسان کاری تو نمازاش، تو قنوتاش، تو لحظات خلوتش بخونه، جوونا رو یادتونه بدونه، گفتم بابا خطر جوونیتون رو بدونید، هر اینا رو انس بگیرید، حفظ بشید. یا من یرحمو من لا یرحمو العباد، یا من یقبلو من لا تقبلو العباد، یا من لا یحتقرو اهل الحاجت الیه. انشاءالله همتون موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امیدواریم که اون چه که در این جلسه گفتیم توفیق عملش رو خدای متعال به همه ما کرامت کنه، ما رو اهل مراقبت، اهل حفاظت و اهل بهره برداری درباره برکات ماه مبارک رمضان قرار بده. اون نور تقوایی که الحمدلله نصیب همه شده انشاءالله حفاظت بشه. رسیدیم به ماه مبارک رمضان آینده، رسیدیم به یک فرصت جدید اون وقت که تازه از اونجا میشه پروازهای تازه داشت. صلوات دیگه هم مسیح بودم. اینایی که توی این کارهای بیرونی و اینا فعال هستن اونا میفهمن که روزه ما چیه، ما حالا چی میفهمیدیم، درکی نداشتیم. ولی رو اصل این حیات علمی باید بچه ها رو خیلی تشویق کرد که واقعا فرصت انشالله جوانی خودشون رو حقیقتاً صرف تحصیل علم میکنن. قصدشون هم به تمام معنای کلمه حضور در شبکه کارگزاری امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. این با این قصد یعنی ما میخواییم جز دعاهای ماه رمضانتون هم بود دیگه، من دعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، اینو خواستید شما که جز اون شبکه کارگزاران ما باشیم، یعنی باری رو برداریم، بتونیم گره رو باز کنیم، بتونیم افقی رو. خب اینم واقعا با دانش ممکنه، میشه خدمت کرد به حضرت. اینو اصل مسئله دیگه. حالا رشته ها و اینا هم دیگه با این نگاه هیچ فرقی نمی کنن، کاملا وابسته به علاقه و استعداد شخص که ببینه در چه زمینه‌ای وقتی وارد میشه میشکفه. بهترین نوع هدایت تحصیلی برای بچه‌ها اینه، یه جور نگاه اکتشافی، کمکش کنیم به اون کشفه برسه که تو چه زمینه‌ای وقتی وارد میشه شخص در اونجا شکفته میشه و گل میکنه. فهمش، استعدادش، نبوغش توی جاهایی میبینید کمتره، یه جایی میبینید نه بعدش نمیاد، ولی اونجا شکفتگی ندار. برای این علاقه و استعداد، اما با این فرض و با اون فرض مبنا که من میرم برای اینکه آماده بشم برای خدمت به امام عصر و آرمانهای مهدوی جلال الله تعالی فرجه شریف، که حالا میدونید دیگه اینجا خوشبختانه الان ترجمه داره، یه زمانی ما ترجمه نداشتیم، میگفتیم آقا مثلا خدمت به حضرت، خدمت به آرمان های مهدوی، مثلا معناش چیه، باید تو ذهن خودمون توصیف میکرد. الان واضحه، یعنی نقد نقد نقدش، یعنی همین نظام برخواسته از اون آرمان مقدس رو اعتلا بخشیدن، استحکام بخشیدن. بله، با همین نیت بیاد وسط این میاد. البته اینجا یک یادآوری معمولا ما لازم داریم، یادآوری درباره حوزه است، چون نظام کنونی بالاخره تحصیلی ما بچه ها رو ذهنشون رو فقط معطوف به رشته های دانشگاهی پیش میبره. حوزه از مقصد عمومی دانش آموزی ما خارجه. این هم یه ظلمیست، هم ظلم به حوزه است، هم ظلم به بچه هاست، به استعدادهای خوبه. چون بعضی رو واقعا مثلا شما دیدید، الان برید با بعضی از این دوستانی که در دانشگاه های درجه یک دیگه، مثلا شریف تحصیل کردن، ببینید با اینا صحبت میکنید، میبینید که مثلا اونجا جز نفرات برتر وارد شده، یک دوره رو هم سپری کرده، یک کشف جدیدی براش اتفاق افتاده، مثلا اونجا مقطع کارشناسیش رو عبور کرده، یا مثلا ارشدش هم فرض کنید گرفته مهندسی فلان، بعد تازه میگه تا اگر به اشتباهی کردیم باید حوزه میرفتی، برمیگرده میاد حوزه، تازه شروع میکنه از اینجوری. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون به وقت این راهنمایی درست انجام نشه. طبع مدرسه های ما حوزه رو به عنوان مقصد علمی معرفی نمی کنن. این ظلم مضاعفه. اونم باید معرفی بشه. حالا بعضی استعدادشو دارن، بعضی ها نه. بعضی علاقهشو دارن، بعضی ندارن. خیلی خوب، اونی که داره بره، اونی که نداره بره جای دیگه. به نظرم به اینم اشاره بشه که چنیزه، که باید حداقل ببینه، بعدن حسرتشو نخوره، بره بررسی کنه، گفتگو کنه، نگاه کنه، ببینه میپسنده یا نمیپسنده. اگه پسندید بالاخره اون رو هم دیده باشه، نه اینکه ندیده باشه. این کمکیه که دوستان میتونن به این عزیزان ما داشته باشن. عمدتا باید فکر کنیم که این، چون بعضی بچه ها واقعا تو بعضی رشته ها برن به قول جوان ها اونجا میترکونن، این باید کمکش کنیم هم اونجا بره، میتونه از عهده بر بیاد، خب بره همون به مساف. البته یه خواهش هم دارم از دوستانی که جنبه راهنمایی دیدن برای بچه ها که نوع رفقای ما این سمت رو دارن، یه خواهشی هم هست، از آفات محیط پیش رو هم باید بچه ها رو با خبر کرد. این هم خیلی چیز مهمیه، یعنی محیط های علمی ما محیط های پر آفت و پر آسیبیه متاسفانه. اینم باید اونو با چشم باز دارن، همجوری نرن بعدن از یه جای دیگه رفته بوده مثلا یاری کنه امام زمانو، رفته شده رفیق شیطان. حالا بیا ببین، این رفتن تو اون محیط ها باید بیمه شونم کرد. یه بخشی از این بیمه با آگاهی بخشی به هنگامه که با چشم باز بره این محیط در راهاش کجاست، چاهش کجاست، مخاطراتش کجاست. بله، حالا میرن این سر از جای دیگه شد غلامی که آب جو یارد، آب جو یارد و غلام به برد یا برفت زهبه به رفت ایچی دیگه نیست. آره، مکرر بچه ها به ما آمدن میگن که آقا ما قبل از این که بریم فلانجا تحصیلات عالی ایمانی داشتیم، تراوتی داشتیم، نشاطی داشتیم، انسی داشتیم، خبری نیست. این رو باید با مراقبت برن، با نگاه مجاهدانه، بعد اونجا چجوری خودشون حفظ کنن، تو شبکه قرار بگیرن، بچه های مؤمن هم دیگر سریع پیدا کنن، جبهه تشکیل بدن، متحد بشن که بتونن بالاخره از عهده بر بیان. کار سختی، یه مجاهدتیست با من. دعا که خودش مقصده دیگه، همیشگیه، اون که هست، یعنی استمرار طلب. گفت دست از طلب ندارم تا جان من براید، اینجوریه دیگه، یا جان رسد به جانان یا نمونم جان زتن براید، همچه چیزه. قصد دست طلب که نباید بردارم، به لحاظ این خواستن از خدای متعال دعا. زبان انسان مؤمن باید همیشه به دعا باز باشه و سعی کنیم ما هم جز آدم های دعا بشیم. دعا میدونید یعنی چی دیگه؟ همین صیغه مبالغه دعاییه، یعنی خیلی دعا داشته باشیم، خیلی خودم میپسنده و دوست میداره اینه. اما راجع به سایر موارد همینیست که شما هم اشاره کردید، یعنی باید انسان فعال باشه، راهاشو پیدا کنه، مقدمات فراهم کنه، به میدان بره دیگه. حالا اونا رو هر کدوم هم به حسب خودشه دیگه. یعنی اگه کسی مثلا علم خواسته، معنویت خواسته، قرآن خواسته، نهج البلاغه خواسته، ضعیف خواسته، چه میدونم رفاقت خواسته، صله رحم خواسته، خدمت خواسته، احسان خواسته، هر کاری که خواسته، از مکارم اخلاق خواسته. جالبه مثلا شب 23 میگن دعای مکارم الاخلاق بخونید، در توصیه بزرگان از دیگه دعای مکارم الاخلاق مال شب 23 ماه ماهی رمضان، یک فهرست طولانی، همین دعای 20 صحیفه مبارک، یک فهرست طولانی از فضائل و از زیبایی های اخلاقی ظاهری و باطنی. اینا رو همه رو باید مقدمات چون انسان وارد بشه فراهم بکنه. در محکماتش هیچ اشتباهی وجود نداره. مثلا شما خواستید که انس با قرآن کریم پیدا کنید، خیلی خوب، قطعا به صلاح شماست، در شکی نیست. شما خواستید سطح ارتباط و معرفتتون نسبت به امام عصر عجل الله فرجه و شریف و محبتتون افزایش پیدا بکنه، این درش هیچ شک و تردید. ما خواستیم که خدای متعال به دست ما برکت بده در گره گشایی، این جزء محکمات این هیچ تجربه، هیچ سر سوزنی تردید نیست. بعد انسان باید وارد اینها بشه. متشابهات یه جایی هست که به قول شما ممکنه انسان تردید داشته باشه که آیا این اونجا هم اگر مبانیش با مبانی دینی و همسانشون خواستای ما اینجوریه دیگه، اگر هماهنگ باشه، یعنی مغایر، اینجوری شما الان اومدین پایین تر دیگه، مغایر نباشه اصطلاحا، یه جایی میگیم همان، یه جایی میگیم مغایرت نداره مثلا با موازین دینی، فلان خواسته ما با موازین دینی مغایرتی نداره، خب مغایرتی نداشته باشه انسان اونجا هم تلاشی میکنه، حالا شد مقدم فراهم شد، راه برش هموار شد، میفهمه که مثلا این راه خوبه، نشد که نه. مثلا فرض کنید مثل این که شب قدر یک مثلا امکان خاص، یه شغل خاصی رو مثلا فرض کنید خواسته، مثلا کسی بود من برم مثلا مغازه رو مثلا باز کنم، وارد مثلا عرصه فعالیت مثلا اقتصادی خاص ها مثلا بخش مثلا برم وارد شد، خب بعدش هم دعام کرده، بعدم حالا میاد، مغایرتی هم نداره، شغل حلال و پاکیزه و تمیز و مغایرتی با موازین دینی هم نداره، میره یه مقدار مقدمات شو آماده میکنه، میبینه نشد، بخواه میدن هموار شد، میبینه دعا مستجاب شده، نوشته بودن نشد، خیلی خوب نشده دیگه، عبور میکنه میره سراغ یه کار دیگه. ولی تو اون فهرست محکمات که دیگه شکی نداریم که عمدش هم همون هست، عمدش هم همون بخش اول. حالا یه مثال های شیرینی هم داره که خیلی قابل تره در جلسه عمومی نیست. خب شالو موفق باشید، همه دوستان رو به خدای متعال میسپاریم، صلوات دیگه هم داشت.